بهتر نظاره‌گر باشیم و بیشتر دقت بکنیم، چرا که هر کاری که بکنیم دیر یا زود بازتابش رو در زندگیمون میبینیم.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام طیب دلها و نور بخش جانها. هموطنان عزیزم سلام به شما، حلول ماه مبارک رمضان بر شما مبارک باد، انشاءالله که هفته ای پر از سلامتی رو طی کرده باشین. اینجا بازتاب از رادیو فرهنگ، خوش اومدید برای شنیدن این برنامه. انتخاب‌های ما مردم سرنوشت جامعه مون رو می‌سازه. این انتخاب‌ها می‌تونه در قالب تصمیمات فردی و یا تصمیمات جمعی باشه که مسئولیت‌های مختلفی رو شامل حال ما می‌کنه و چه فردی باشه و چه جمعی می‌تونه باعث اثرگذاری تک تک ما روی زندگی بقیه آحاد جامعه باشه. از اسفند 98 بیماری وارد ایران شد که پیش از ما در برخی از نقاط جهان نیز شیوع پیدا کرده بود. بیماری که فکر می‌کردیم اومده تا زود بره، اما حالا ابعاد مهمی از حاصل جمع بودن زندگی شخصی تک تک ما مردم رو عیان کرده. انتخاب سبک زندگی هر یک از ما در ادامه مسیر این بیماری در تمام مدت زمان گذشته در ایران و سایر کشورها اثرگذار بوده و از این پس هم به همین شکل خواهد بود. در واقع هدف از بیان مسئله کرونا و انتخاب رفتار اجتماعی هر یک از ما در مواجهه با اون ذکر این نکته است که فقط تصمیم گیری های کلان ما و انتخاب های کلان نیستند که جهت حرکت جامعه رو معین میکنند، بلکه همین مسئله بیماری هم به انتخاب های ما مردم و مسئولین ما وابسته. در پایان سال 99 به همت مردم و کادر درمان و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در کشورمون دو رقمی شده بود و بسیاری از شهرهای قرمز، نارنجی و زرد شدند و حتی برخی شهرها به سمت آبی حرکت کردند. اما متاسفانه تصمیم به سفرهای پر حجم نوروزی باعث شد که پس از تعطیلات نقشه کرونایی کشور قرمز و نارنجی بشه و ما تعداد بسیار کمی شهر آبی داشته باشیم. میزان مرگ و میر روزانه باز هم سه رقمی شد و زنگ هشدار رو به صدا درآورد. دکتر نمکی وزیر بهداشت پیش از این گفته بود
در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا اپیدمی رو با خواهش و تمنا جمع نکردن. من اینو بارها عرض کردم در طول این چند ماه. یه جاهای ما مجبوریم از ظرفیت‌های قانونی برای کسی که داره به عمد و با آگاهی و دانایی اضرار به غیر وارد میکنه، این رو ما به هر ترمزش بکشیم و جمع کنیم و انشالله از این ظرفیتی که به خصوص دادستان محترم که همه جلسات تشریف داشتن، قوه محترم قضاییه که همیشه همراهی فرمودند و بقیه عزیزان، من فکر میکنم ما در وزارت بهداشت به اندازه کافی بدنه کارشناسی مقتدر داریم، به اندازه کافی برنامه داریم. به حال ما جز کشورهای مطرح شرق مدیترانه، ما جز الگوهای 22 کشور شرق مدیترانه و جهان هستیم در مسائل بهداشتی.
بله، با التماس نمیشه بیماری رو کنترل کرد و به نظر میرسه دستورالعمل‌ها در این دوره بسیار سرسری گرفته شده و ویروس خطرناک عادی انگاری همه جا رو فرا گرفته. آمار مراجعات به بیمارستان‌ها روز به روز بیشتر میشه و ظرفیت بیمارستان‌ها در حال تکمیله. نکته‌ای که این روزها بسیار محل سوال اینه که چرا به نظرات کارشناسی در خصوص تعطیلی برخی مشاغل و سفرها و قرنطینه و یا محدودیت کامل بعضی از فعالیت ها عمل نمیشه. به این سوال دکتر بابک اشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران پاسخ میده.
من فکر میکنم که حالا اینکه ما بخوایم صرفا دنبال دلیلش باشیم شاید مثلا الان کمک کننده نباشه، ولی به طور کلی این تو همه جا هم اتفاق میفته. وقتی که یک بحران، شرایط بحرانی مزمن میشه و بالاخره طول میکشه، معمولا درک همه اون درک خطری که مثلا به مورد انتظار هست و بایستی داشته باشن، این درک خطر افراد تا بتونن رفتارشون رو متناسب با اون شرایط بحرانی تغییر بدن، این درک معمولا کاهش پیدا میکنه و به خاطر همین دیگه مثلا دقت نمیکنیم که بالاخره باید خیلی کارا رو انجام بدیم، خیلی کارا رو نباید انجام بدیم. برای اون چیزی که هست، حالا الان ما تو این شرایط هستیم، بهتره که برگردیم به همون پروتکل هایی که همیشه همکاران من در قسمت های مختلف وزارت بهداشت فرمودن که شستن دست ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک باشه و رعایت پروتکل ها، که حالا پروتکل ها بیشتر منظور ما جلوگیری از دورهمی ها هستش، در فضای سربسته بدون تهویه قرار نگرفتن هستش، کاهش تردد ها هست، به خصوص عدم انجام تردد های غیر ضروری در سطح شهر و معابر و وسایل نقلیه عمومی هست. اینها حتما باید رعایت بشه و تا ما به هر حال بتونیم این موج خواب یا این شرایطی که الان یه مقداری سخت‌تر شده هم به هر حال بتونیم به راحتی ازش بگذریم.
شهرهای قرمز بیش از 295 و شهرهای آبی کمتر از 9 شهر شده و این دستاورد تصمیم حیرت انگیز باز بودن مسیر سفرها و عادی انگاری بیماریه که نشون دهنده عدم مدیریت ها و یا ناکارآمدی اون هاست. مسئله که وزیر بهداشت به روشنی اون رو این هفته عنوان کرد.
اما چون قرارم نیست که با مردم در پس پرده صحبت کنم و قرارم نیست که اعتماد مردم رو به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی نقد کنم و حراج کنم و معتقدم نظامی در دنیا موفقه که مردمش قبولش داشته باشن، یه روزی من 30 سال پیش معاون بهداشتی اینجا بودم جای امروز آقای دکتر رئیسی، مرحوم هاشمی رفسنجانی منو صدا کرد و گفت فلان مدیر کل تو یه همچه حرفی رو زده که از دیشب تا حالا رسانه‌های بیگانه دارن میگن. گفتم آقا من اصلا نگران رسانه‌های بیگانه نیستم. اونا تا زمانی که این انقلاب و این نظام بر اصولش پایبند باشه و رژیم صهیونیستی رو قاصب بشناسد و به رسمیت نشناسه، این حرفا هست. اینا نونشون از جای دیگه است. من از روزی میترسم که مردم قبولمون نداشته باشن. ها گفتم من وزیر بهداشت مردم ایرانم. شیعه، سنی، کلیمی، مسیحی، زردشتی، لامذهب و حتی زندانی محکوم به اعدام، من نمیتونم با سلامت مردم مصالحه کنم و اگر مردم به این برادر کوچکتون طبق ارزیابی ها اعتماد بیشتری پیدا کردن، دلیلش اینه که من با مردمم همیشه شفاف حرف زدم. ببینید دو سه تا کار اضافه تر از کرونا ما کردیم تو این ایام. ارزی که من امسال گرفتم یعنی سال 99 1,200,000,000 یورو کمتر از سال آرام 97 بود، ولی آیا شما یک مورد صف مرغی که دیدید توی دارو دیدید توی مملکت؟ اصلا کسی پرسید وزیر فلک زده بهداشت تو چجوری 4750 قلم دارو رو مدیریت کردی؟ چطور یک روز کارخانه های داروسازی مملکت تعطیل نشد به خاطر ماده اولیه؟ چطور اتاق عمل های این مملکت 5 دقیقه به خاطر داروی بیهوشی کنسل نشد که تو تمام سایت های بیگانه بتازن برای مملکت؟ چه کردی؟ هیچ کس از من نپرسید. اتفاقی افتاد در این مملکت که اگر دقت می شد، اگر نگاه کارشناسی خریدار داشت، ما در طوفانی به نام موج چهارم کرونای موتاسیون یافته نمی افتادیم. مکتوبات زیادی رو من دارم که اینا جزء اسناد طبقه بندی شده است و بنا ندارم منتشر کنم، اما حرفی که دارم به شما می زنم حاصل این
گفتمانه. ما اومدیم گفتیم آقا یه ویروسی آمده با یک قابلیت به مراتب خشنتر، من میشناسمش. تمام رؤسای دانشگاهامون رو قبل از این دعوت کردم با ویدیو کنفرانس، گفتم خودتون رو برای یکی از سهمگین ترین مبارزات تاریخ اپیدمی آماده کنید، چون من 32 ساله دارم درس میدم دانشگاهی حرفا رو، ضمن اینکه 30 سال پیش توی مملکت اپیدمی جمع میکردم. سابقه کنترل سرخک، ارادیکیشن یا ریشه‌کنی فلج اطفال، نمیدونم حذف کزاز بنده، اینا برنامه‌ای است که بنده توی مملکت اجرا کردم. خب بلدن این حرفا رو. در اپیدمی میگن اگر در خوزستان پروانه ای پر زد، شما در خراسان جنوبی با 24 ساعت بعد منتظر طوفانش باشید. اصلا زرد و آبی و قرمز و نارنجی تو اپیدمی نداریم. ممکنه ما از نظر تعداد کیس بیایم این طبقه بندی رو بکنیم، اما مگر من میتوانم با ویروس موتاسیون یافته بگم حق دارم از یک نقطه وردارم ویروس رو برای توی نقطه دیگه؟ اصلا حق من ندارم.
اما علت این که در خصوص موضوع کرونا به این شکل برنامه ریزی میشه چیه؟ و چرا حرف وزارت بهداشت در این باره فصل الخطاب قرار نمیگیره؟ به این سوال دکتر بابک اشرتی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پاسخ میده.
من توی کمیته ملی مبارزه با کرونا نیستم. به هر حال اونجا مقاماتی که از ادارات و به هر حال سازمان‌های مختلفی تشریف دارن و مؤلفه‌های زیادی رو می‌بینن، به هر حال اونا اونجا هستن. من از دید وزارت بهداشت نگاه میکنم به داستان. از دید ما ایدئال این هستش که تا حد ممکن دور همی‌ها جلوش گرفته بشه، سفرها انجام نشه، بالاخره به نوعی از دید ما مثلا شهر تعطیل بشه یا شهرها به طور کلی تعطیل باشن. ولی واقعیتش این هستش که عوامل به هر حال اجتماعی، اقتصادی، مؤلفه‌های زیادی وارد میشه که تصمیمات رو تحت تاثیر قرار میده. بعد آنچه که داره الان هم اتفاق میفته فقط مختص کشور ما نیست، تو خیلی از کشورها هم به هر حال داره اتفاق میفته. من به نظرم میاد که ما بیایم ذهنامون رو مشوش نکنیم، اون کاری که الان از دستمون برمیاد و باید انجام بدیم رو انجام بدیم، تا اینکه بخوایم حالا بالاخره به گذشته همش بپردازیم.
این روزها چرایی بازگذاشتن جاده ها برای سفرها و عادی انگاری کرونا و بسته شدن مشاغل در شرایطی که معیشت مردم در خطر قرار گرفته سوال بسیاری از مردم.
چرا همه چک دارن، همه گرفتارن، عیدم کاسبی نکردن، الان تعطیلشون کردن، چه کمکی به کرونا میکنه؟ عید باید مسافرت ها رو جلوشه میگرفتن که نگرفتن.
به نظری من اگه این دولت به قوله یاری خودی استاندار کلن اساس ورودی شهر رو میبست، خیلی بهتر بود که الان تمومی کسب خیابونی سفر رو تعطیل کنن.
ای کاش این اثرگذاری زمان عید بود، یعنی از اول عید تا 13 بدر این کار انجام میدن، خیلی بهتر بود تا الان. الان خیلی از این مغازه ها هستن که مستاجرن، کرایه نشینن، باید بالاخره از طرف دولت یک کمکی به اینا بشه.
و حالا این مسئله چه چاره‌ای داره و برای پیک چهارم کرونا باید چه کرد؟ به این سوال دکتر بابک اشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران پاسخ میده.
پروتکل سگانه ما، شستن دست، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، این سه اصل قوی ما هستش. من یه خواهش دیگه هم دارم و اون این هستش که اگر که عزیزان ما شنوندگان برنامه، اگر که فکر میکنن که در تماس با بیمار قرار گرفتن یا مثلا توی ایام نوروز یا خدمتتون عرض کنم روزهای اخیر سفری تشریف بردن، که حتما به مراکز ما مراجعه بکنن و تست بدن. این دادن تست خیلی خیلی اهمیت داره واسه این که ما ببینیم اگر آلوده هستن، اگر هنوز علامت پیدا نکردن، درمان رو شروع بکنیم تا از دو مسئله جلوگیری کنیم. یکی بدحال شدن مریض و اینکه حالا حتما لازم باشه به بیمارستان مریض بکشه و بستری بشه. یکی هم از اون چرخه انتقال عفونت رو در جامعه کند بکنیم. این دو تا خاصیت خیلی خیلی اهمیت داره. سرجمش باعث میشه بار کاری بیمارستان ها کم بشه و خدای نکرده مورد فوت ما هم اتفاق نیفته، یعنی که پیامد بدترین پیامدی هستش که تو کرونا میتونه اتفاق بیفته.
به نظر میرسه که این مسئله برای قوه قضاییه هم جای سؤاله. این هفته رئیس دستگاه قضا گفت:
سؤالی که برای هم مردم هست، هم برای مسئولان، هم برای بخش مختلف، این که چرا علارغم هشدارهای وزارت بهداشت و درمان، علارغم هشدارهای مراکز علمی و دانشگاهی کشور نسبت به مسئله کرونا و خطری که دارد، تصمیمات به موقع گرفته و انجام نمی شود که بعد ما خسارت‌ها و تلفات بیشتری رو شاهدش باشیم؟ این سوال به صورت جدی وجود داره که این تأخیر موجب تلفات و موجب اشکالات جدی است و این پاسخگویی در این رابطه یک امر ضروری است که حتما باید صورت بگیره.
وجود قرمز شدن شهرها و اجرای محدودیت‌های ضد کرونایی، اما همچنان ترددها و تجمعات بالاست. هنوز هم تردد در ناوگان حمل و نقل عمومی همان رتبه بالای 30% رو در خصوص ابتلای افراد جامعه به ویروس کرونا داره.
یه تعدادی از کسا رو تعطیل کردم و بیشترشون تعدادی هم باز بودن.
یعنی با اینکه الان تعطیلی 10 روز هم دادن، ولی اصلا هیچ تغییری نکرده.
خیلی جاها نه، ما الان مترو سوار میشیم همونه، بیارتی همونه، خیابونا شلوغیاش.
ما مجبوریم بر امرار معاشمون بریم و بیاریم.
نظارتی نیست. الان بعضی اکثرا وارد مترو میشن، ماکسشون رو میزنن.
نقشه کرونا در کشور قرمزتر و سیاه میشه. این رو وزیر بهداشت در میان غفلت ما مردم و برخی از تصمیم گیران این حوزه میگه. اما مهمترین راهکارها در موج چهارم کرونا برای کاهش میزان ابتلا چیست و چه چشماندازی در این زمینه وجود داره؟ دکتر سید محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در این مورد معتقده:
چون که در این یک سال اندی ما نتونستیم به یک درمان قاطع و چویس و انتخابی برسیم برای ویروس کرونا و همچنین یک مرحله پیشگیری کننده باز قابل قبول، خب استعداد دارید این رعایت پروتکل‌های بهداشتی خیلی کمک کننده است، خیلی خوبه، ولی واقعا راهکار نهایی نیست. نمیتونیم محدودیت‌ها رو طولانی مدت اجرا کنیم. بالاخره این مزمن شدن و به هر حال طولانی شدن بیماری خستگی‌های خاص خودش رو هم در مردم هم در کادر در حقیقت بهداشت درمان ایجاد می‌کنه و یه راهکاری که خیلی مناسبه و باید حتما اونو به سرعت ما پیش ببریم، بحث واکسیناسیون مردمه و ایمنی مردمه که باید پیگیری بکنیم در کنار به هر حال رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اقدامات به موقع به هر حال ستاد ملی کرونا و تصمیمات بسیار خوب و قاطعی اینا و همراهی مردم، حضور مسئولین، حضور بسیج، حضور متولیان امر سلامت، ما بتونیم این بیماری رو به سرعت به سمتی ببریم که مهار بکنیم، کنترل به نوعی بکنیم و نهایتاً مقوله این که مردم و جامعه رو در مقابل این ویروس منوس کرونا مصون بکنیم، ایمنی جامعه رو ببریم بالا، قطعا واکسن. اما نکاتی هم در زمینه واکسن وجود داره. استدلال دارید که واکسن هایی که امروز ساخته شده در پلتفرم های مختلفه، از اجزای کشته شده یا از اجزای خود این ویروس ممکنه واکسن ساخته شده باشه، این اکتیو باشه، ممکنه پروتئین بیس باشه، بر اساس برخی از پروتئین های این ویروس ساخته بشه، ممکنه بر اساس نو وکتور باشه، یعنی بر اساس ویروس زنده ضعیف شده باشه، بر اساس بخشی از هسته سلول، یعنی بر اساس اون امرانای داخل هسته، در حال این واکسن ها ساخته بشه. بنابراین میزان افیکیسی، میزان اثر بخشی و میزان سیفتی یعنی سلامت واکسن ها امروزه خیلی شرطه. این واکسن ها در شرایط اضطرار داره ساخته میشه. بنابراین ما باید بپذیریم که واکسن برای مردم تامین میکنیم. اولویت اول ما تولید واکسن در داخله و اولویت بعدی ما ضمنی که تلاش بکنیم در داخل کشور ما واکسن تولید بکنیم، باید واکسن رو هم از خارج خریداری بکنیم. واکسنی که به هر حال امروزه به یک کالای اساسی تبدیل شده و باید نهایت دقت بکنیم. پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که بسیار هوشمندانه و ژرف‌نگر بود، واکسن صیف برای مردم ایران اسلامی تامین بکنیم. بنابراین الحمدلله در هر دو جهت داره اقدامات خوبی انجام میشه. امروز ما میبینیم که برای گروه‌های های ریسک پرخطر، برای گروه‌های کادر درمان، میبینیم واکسن از کشورهای مثل هند، کشور مثل کره جنوبی، مثل کشور روسیه خب الان داره تامین میشه. الحمدلله به تعدادی الان وارد کشور شده، واکسیناسیون انجام شده و اما تولید واکسن خودمون هم ان شاءالله مراحل نهایی خودش طی می‌کنه. انتظار دارید که در 4 پلتفرم قبلا 7 شرکت داخلی رقابت می‌کردن برای تولید واکسن، امروزه 7 شرکت به 22 شرکت دولتی و خصوصی تبدیل شده و همه رقابت می‌کنن برای تولید واکسن. الحمدلله با آخرین تکنولوژی‌ها و همه نو واکسنی که الان در دنیا داره تولید میشه، با همه گزینه‌ها دارن کارو پیش می‌برن و فکر می‌کنم اولین واکسنی که وارد بازار بشه حدود یک ماه و نیم دیگه خواهد بود. اونم بحث بنیاد برکت با تولید حدود ماهیانه 1 تا 1.5 میلیون که در یکی دو ماه آینده این ظرفیت به تولید انبوه 14-15 میلیون خواهد رسید. و واکسن بعدی که به سرعت ممکنه دست بده و از اول تیر ماه به تولید انبوه برسه، واکسن مشترک بین ایران و کشور کوبا هست. یک واکسن ریکامبینانت هست، نوع ترکیبی کانجوگه هست و این واکسن انشالله مراحل تست نهایی کارآزمایی انسانی رو داره طی میکنه و به حول قوه الهی امیدوار هستیم که در پایان فصل بهار و شروع فصل تابستان این در تیر ماه این به تولید انبوه برسه و دست مردم واکسن بگیره. خب استعزار دارید که تولید واکسن در ماهای اول قطعا بر مبنای 1 میلیون تا 2 میلیون خواهد بود، بعد به سرعت افزایش پیدا میکنه و میزان تولید. واکسن سومی که اون هم ریکامبینانت هست، نوع ترکیبی و کنجگه، واکسن اندیسیتو رازی هست، مؤسسه رازی هست که الحمدلله اینا پیشرفت خیلی خوبی دارن، واقعا یک واکسن با کیفیت با ایمنی بسیار بالا و انشالله در آینده گزارش رو خود آقایون خواهند داد. با بازدیدی که در حال اعضا کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی دوشنبه ما تونستیم هم از اندیسیتو فاستور و هم رازی بازدید داشته باشیم، یک نظارت میدانی داشته باشیم بر تولید واکسن که امروزه بزرگترین دغدغه نظام ما و مردم ما بحث سلامته و بحث این ویروس منحوس کرونا است. بنابراین ما باید در جایگاه نظارتی خودمون در بعد سلامت با جدیت ورود پیدا کنیم، نظارت میدانی خودمون داشته باشیم. آخرین در حال واکسنی که ممکنه در به اصطلاح به زودی دست بده واکسن انیسیتو رازی هست. خب استعزار دارید انیسیتو رازی دو نوع واکسن تولید میکنه، یه نوع واکسن هست در حقیقت واکسن ریکامبینند نوع ترکیبی کنجگه هست که واقعا واکسن تمام عیار تولید داخلی با هیچ جا اشتراک نداریم و با تکنولوژی و با بیس علمی بسیار بالا، واکسنی که با کمترین عوارض و همچنین بیشترین ایمنی در داخل کشور ما تولید میشه. انشالله در وقت خودش راجع به این نوع واکسن صحبتهایی خواهد شد، اطلاعاتی به مردم عزیز داده خواهد شد. اما این واکسن در دو خط تولید انشالله اتفاق میفته. یک نوع واکسن دیگری هم هست که انیسیتو پاستور تولید میکنه، بحث آدنو ویروس، واکسن بسیار بسیار مهم و مؤثریه، این مدار با زمان طولانی تر اونم اتفاق میفته و انشالله که بتونیم جامعه و مردم خودمون رو تا پایان سال واکسیناسیون کامل انجام بدیم.
برخی متخصصان میگن که تصمیم سازی نادرست و ساده انگاری و عادی انگاری مردم موجب شیوع مجدد و گسترده کرونا در کشور شده. دکتر صالحی متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه نتیجه تست PCR 60-70% درسته گفت، الان سرماخوردگی نداریم و هر علامت بیماری مثل تب، آبریزش، عطسه و سرفه علامت کروناست و افراد با مشاهده این علائم باید خودشون رو ایزوله کنند و در صورت بدتر شدن علائم به مراکز درمانی مراجعه کنند. تصمیم گیری ها در این حوزه میتونه هدایتگر مردم در مسیر سلامت و جلوگیری از فاجعه مرگ بشه. البته برخی متخصصان میگن در صورت مؤثر بودن واکسن ها 2 سال زمان میبره تا بیماری کنترل بشه. در غیر این صورت شاید تا 10 سال هم زمان برای مهار بیماری لازم باشه. حالا این ما هستیم که باید از خودمون بپرسیم آیا اون حجم از سفرهای نوروزی در سراسر کشور ارزش این همه فشار و نگرانی بابت آینده این بیماری و سلامت تک تک ما مردم رو داشت؟ به نظر میرسه عدم توازن در تصمیمات مدیریتی در این حوزه به علاوه ساده‌انگاری مردم و عدم قبول مسئولیت اجتماعی هر یک از ما نتیجه جز قرمز شدن یک باری کشور و حتی سیاه شدن رنگ برخی از شهرها شده. حلقه متصل کننده تصمیمات کرونایی در کشور چیست و چرا این مسئله ناهماهنگی ها در خصوص تصمیمات مورد تأکید وزارت بهداشت به وجود اومده؟ دکتر سید محمد پاک مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این مورد
من فکر میکنم ستاد ملی کرونا باید به هشدارهای متولیان امر سلامت باید دقت و باید به این هشدارها اهمیت بده. اگر این حلقه یعنی کارشناسی و کسی که تخصصش شناخت کاملی از این ویروس پیدا کرده و تجربه بالایی داره و امروزه در بین بسیاری از کشورهای دنیا ما واقعا حدباری گفتن داریم. شما مقایسه کنید کسانی که تولید کننده واکسن هستن الان در دنیا به فراوانی برای که پرستیژ بین‌المللی خودشون رو ثابت بکنن یه تعداد از واکسن هم این کشور اون کشور میدن در حالی که خودشون نتونستن مردمشون 20% بتونن واکسینه بکنن. به جرئت من خدمت شما میگم همین آمریکا و خود چین و خیلی از این کشورها تا پایان سال هم نمیتونه مردمشون واکسینه بکنن چون همشون زیر 20% واکسن زدن. بنابراین ما میبینیم که اونها در مقابل این ویروس کرونا کم آوردن ولی ما 3 تا پیک رو مهار کردیم. این مهار با همکاری و همدلی بوده. متولیان امر سلامت وزیر محترم معاونین همه دارن تلاش میکنن. حلقه گم شده ما تصمیم عاقلانه به موقع هوشمندانه و علمی در ستاد ملی کرونا و نباید دست کم گرفت این ویروس رو. اگر فکر کردیم مهار کردیم دیگه برای همیشه ویروس کرونا رو ما شکست دادیم و در کشور ما دوباره به موج و یا پیک بعدی نمیرسه. این عادی انگاری و سهل انگاری حلقه مفقوده بود، یعنی حلقه اصلی که ما رو چکار کرد؟ گرفتار موج چهارم کرد. بنابراین تصمیم درست به جا علمی هوشمندانه در ستاد ملی کرونا و همراهی مردم میتونه یک بار دیگه این موج چهارم رو به هر حال کنترل بکنه، مهار بکنه. انشالله شاهد این باشیم که اون آمار تلفاتی که امروزه 3 رقمی شده برگردیم انشالله به 2 رقمی و به حد اقل برسیم.
در نهایت خود ما مردم بایستی با رعایت همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی این زنجیره رو قطع کنیم و این ممکن نیست به جز جدی گرفتن کشنده بودن و سرایت این ویروس منحوس. به امید روزهای سالم برای همه مردم جهان. ممنونم از حضور شما در این برنامه. عصر بخیر و خدا نگهدار.
خواستم بذار
پس چرا هرچی بشکن میزنیم درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.